الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض تسلیت ایام، انشالله که زیارت عاشوراتون، عزاداریاتون مورد قبول حق قرار گرفته باشه برای سلامتی خودتون. به صلوات خط بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید یه تأخیر 10 دقیقه ای رو مسافرت بودیم تا برسیم خدمتتون، یه قدری طول کشید. امیدواریم که خداوند توفیق اتصال به خودش رو به ما عنایت بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خب سوره مبارکه غافر که تقریبا مصادف شد با ایام محرم الحرام، خیلی سوره خاصی بی ارتباط با ایام نیست، به دلیل اینکه در این سوره کفاری که ذکر میکنه خیلی با هیمنه و به ظاهر با فتح در واقع نشون داده میشن و این خودش خیلی مهمه که ما داریم سوره رو در چه فضایی میخونیم. سوره های قرآن اگه فضاهایی که در واقع داره مطرح میکنه تو ذهنمون نیاد، بعضی از آیاتش فکر میکنیم آیات تکراریه، ولی اولون فضای کلی سوره وقتی تو ذهنمون بیاد و خودمون رو بگذاریم در جایگاه اون سوره، بذاریم خودمون رو در جایگاه مؤمن اون سوره یا در جایگاه کسی که بی تفاوت نسبت به حقایق در اون سوره یا حتی رسول اون سوره رو تو اون فضا نگاه بکنیم، زحماتی که مؤمنین میکشن تو اون سوره رو نگاه کنیم، بعد پیام هایی که تو اون سوره گفته میشه خیلی به دل اون میچسبه، چون مثل اینکه یه زندگی رو داریم تجربه میکنیم. پس این سوره داره یه زندگی رو، تجربه یه زندگی رو به ما میده که خیلی هم مهمه ما بتونیم این تجربه رو بیاموزیم. قبل ممکنه خیلی از کسانی که این سوره رو میخونن در معرض این تجربه نباشند، ولی از این به بعد با خوندن این سوره به طور طبیعی در تجربه این سوره قاعدتاً باید قبول قرار بگیرند و حقایقی هم که مربوط به این سوره هست رو به قلبشون انشالله ناظر بشه. نکته اول که به نظرم نکته خیلی مهمیه، چون ممکنه شما خیلی از آیاتی که تو این سوره ببینید در جای دیگه قرآن هم ببینید، حتی بگید خب اینا ما قبلا هم یه جای دیگه خوندیم. خب بله اون خوندید، ولی اون در یه فضای دیگه بوده، این در یه فضای دیگه بوده. حتی اگر اون فضای سوره برای شما ملموس نشه، الذین کفروش که ازش داره ذکر میکنه خیلی معلوم نمیشه که این منظور چه کفریه. مثلا کسانی که تقلب در بلاد دارن، یعنی چی تقلب در بلاد دارن؟ صرف همین آمد و شده بهش میگیم تقلب؟ نه، اون حالتی که کفار فتحایی میکنن، مثل همین ایام که به هر حال بعد عاشورا در زمان امام حسین افرادی که به خیال خودشون فتح کردند، خب اینا تقلب در بلاد داشتن. آیات اول رو همونطور که جلسه پیش گفتیم مطرح کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم.
هم بحث تنزیل رو گفتیم، هم بحث عزیز علیم رو یه قدری اشاره کردیم.
غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی القول لا اله الا هو الیه المصیر.
اگه خاطرتون هم باشه بنا شد که این اسماء مبارک رو توی ایام مشاهده بکنیم و هم غافر الذنب رو ببینیم، قابل توب رو ببینیم، که تا آخرش رسیدیم به آیه 4 که بحث آیه 4 یه نکته خیلی مهمی رو مطرح میکنه که ما امروز میخواییم راجع به این موضوع خیلی مهم با هم گفتگو کنیم و اونم اسمش هست جدال در آیات خدا. جدال در آیات خدا چیست؟
ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغرک تقلبهم فی البلاد.
جدال در آیات همطور که احتمال زیاد خودتون از مضامین سوره متوجه شدین، همون کاریه که افرادی میکنن در برابر آیات الهی. آیات الهی ممکنه همین آیات قرآن باشه، ممکنه آیاتی باشه که توسط انبیا مطرح شده باشه، یعنی این در وهله اول حقایقی هست که نازل شده و به افراد انتقال پیدا کرد، حالا به شیوهی انتقال پیدا کرد، یا حقایقی هست که زندگی درست میکنن، حقایقی هن که سبک زندگی رو تغییر میدن، اینا رو بهش میگن آیات. حقایقی که حیات ایجاد میکنن، سبک زندگی رو تغییر میدن و زندگی انسان رو به خدا صاف و درست میکنن، به اینا میگن آیات خدا. حالا این حقایق ممکنه راجع به معاد باشه، ممکنه راجع به خود توحید باشه، ممکنه در رابطه با شیوه زندگی باشه. خب اینا هر کدومش در هر کدوم که شما بگیرین، چه توحید بگیرین، چه معاد بگیرین، چه اخلاق بگیرین، چه حوزه های مختلف رو بگیرین، اینا مواردی هست که اسمشون آیات خداست. جدالش هم اینه که یه جوری با این آیات برخورد میکنه که به هر حال میخواد نپذیره، هر صورت و به هر تقدیر قصدش اینه که این ور اونور میکنه که نپذیره، یعنی کلنجار میره برای نپذیرفتن. جدال در آیات یعنی کلنجار رفتن، اصرار کردن، مصر بودن برای نپذیرفتن. مثل اینه که یه نفری میخواد در هر صورتی زیر این بیرق نره، حالا بهانه جور میکنه و به شکلهای مختلف که این سطح پیدا میکنه از سطح معمولی جدال در آیات شروع میشه. مثل اینکه یه نفری رو شما میخوای نماز خون بکنی، این دلش نمیخواد نماز بخونه، حالا شما برش دلیل میاری، نمیتونه شما رو قانع بکنه و دو مرتبه نمیخونه، دفعه دیگه دلایل دیگری میاره. به همین ترتیب به هر حال برای اندش میشه که شما هزاری هم که دلیل بیاری که برو نماز بخون، نماز رو نمیخونه. اینا بهش میگن جدال در آیات، که اینجا جدال در آیات رو مطرح میکنه که فقط مربوطه به کسانیه که الا الذین کفروا. و این فا خیلی توش میتونه داستان داشته باشه، یعنی همین که انسان گرفتار جدال در آیات شد اتفاقات بدی میفته. این فاش رو در واقع خیلی از مواردش حذف شده، یعنی در واقع ما یا جدال فی آیات الله الا الذین کفروا اینطوریه که خب این به جدال در آیات فقط ختم نمیشه، یه زندگی درست میکنه که اون زندگی ناسالهه و با زندگی های ناسالهه دیگه ارتباط برقرار میکنه و این اتفاق منجر میشه که الذین کفرویی که رهبران الذین کفروان به نوعی به کل اونهایی که سردمدار کفرن، اونها غلبه پیدا کنند. فلا یغرور که تقلبه هم فی البلاد، منجر میشه که در واقع اینها قدرت بگیرن. جدال در آیات منجر میشه که کفر در جامعه قدرت بگیرد و جلوه نمایی کند. ای پیامبر، حالا که کفار به واسطه جدال در آیات خودشون و دیگران قدرت گرفتند، فلا یغرور که مواظب باش به اون اینها کاری نکنند که اون آدرس اشتباهی به جامعه توحیدی بدن، جامعه اسلامی بدن، اونها رو مثلا سازش کار کنن یا یه موقعی که باید تغییر بکنن تغییر نکنن، یعنی در واقع تدبیرشون خدشه دار بشه. چون همین که اینا شروع میکنن به جلوه نمایی کردن، مؤمنین با قدرت تدبیرشون و هوشیاریشون بره بالا. این دستور به بصیرت عمومی در جامعه است که گفته میشه. خب پس اینجا نکته اول، پس جدال در آیات شد. از اون طرف هم این جدال در آیات منجر به قدرت، در واقع ظهور قدرت دشمن میشه. خب آیه 5،
کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم.
خب اینها یه سری مصادیق رو ذکر میکنه تو این آیات که اینها مثل قوم نوح یا احزاب که خلاصه پیامبرانشون رو تکذیب کردن، و احزاب بعدهم و همت کل امتهم به رسولهم. خب تصمیم گرفتن که همت کل امتهم به رسولهم، یعنی این که رسول خودشون رو از پای در بیارن. همت کل امتهم به رسوله لیأخذوا، تا رو اخذ کنند، یعنی نگذارند که به اون اهدافش برسه. اخذ کنند یعنی بکشندش، اخذ کنندش یعنی تبعیدش کنند، اخذ کنند یه معانی خیلی، یعنی میگه تا اونجایی که میتونم اون رو از صحنه روزگار محو کنند. تو ممکنه اسمش رو حذف کنند، ممکنه قبرش رو، یعنی دیگه به هیچیش ره نکن. و جادلو بالباطل لیوت هزو به هلحق، و برای محو کردن هر به مجادله باطل دست دادن، یعنی به دست به جدال زدن. جدال اینجا جدال فقط گفتگویی نیست، یعنی خیلی اصرار کرد، یعنی انواع کینه، انواع غضب، انواع کارهایی که زشت شنی، این که فرد بخواد حق را محو کنه به وسیله باطل خودش، اینو بهش میگن جدال. فخذ، خب آخرش چی شد؟ آخرش اینطوری شد که فخذ توهم فکیف کان عقاب، یعنی خدا اونا میخواستن اخذ کنن ولی خدا اونها رو اخذ کرد. فکیف کان عقاب، ای پیامبر ببین عقابی که بهشون دادیم به چه صورتی، به چه صورتیست.
و كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار.
خیلی این آیه عجیبیه که خداوند شبیه این آیه جای مختلف داره، حقت كلمة ربك على الذين كفروا، یعنی خداوند اینطوری قضا را رانده است که اگر کسی کافر بود اصحاب ناره، در هر حالتی اصحاب ناره. اصحاب ناره یعنی هم صحبت با آتش، یعنی اصلا چیزی غیر آتش نمیتونه با او باشه. خب این مال این سمتش، یه سمت دیگه هم داشت مؤمنینی که بندگان خدا به خاطر اون جدال باطل و به خاطر اون جدال در آیات مظلوم واقع می شدن. حالا اینها یه سری حامیانه عرشی دارن.
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا.
گفتم یکی از نکاتی که تو این سوره خیلی مهمه که شما در نظر بگیرید این فضای این سوره است. اگر این فضا رو در نظر نگیریم خیلی حقایقش ملموس نمیشه. شما باید تصور بکنید که یه دهی جداله در باطل دارن، جدال یعنی خیلی مصرانه دارن حرفای ناحق خودشون رو پیش میبرن، طاغوتیه که خب اصحاب نار شدن. این اصحاب نار شدنشون این در واقع مهمترین اتفاقی که میفته اینه که این اهل ایمان رو در یه سکنجی هایی قرار میدن و چون اصحاب نار هم هستن از هیچ چیزی دریغ نمی کنند، از هیچ جنایتی دریغ نمی کنند. اصحاب نار وقتی که گفته میشه روز قیامت اصحاب نارند، با اینکه گفته میشه در دنیا هم اصحاب نارند، اینها دوتا با روز مختلف دارن به خاطر وضعیت دنیا و آخرت. در آخرت اینها قدرت عمل که ندارن اصحاب نار، ولی در دنیا اینا قدرت عمل دارن. اصحاب نار وقتی در دنیا قدرت عمل دارند، یعنی نار بودن خودشون رو، آتش بودن خودشون رو اظهار میکنن. و این خیلی برای مؤمنین یه مرتبه خطر میشه و برای جامعه خطر میشه، برای کودکان خطر میشه، زنان، کسانی که پشت و پناهی ندارن، نا خیلی خطرات جدی میشن. و چون اصحاب نارن، خدا هم میگه این اصحاب نارن دیگه. اون تا خب تو دنیا وقتی اصحاب نارن، مثل اینه که یه نفری آتیش دستشه و با آتیش زندگی میکنه و این آتیشش رو میخواد هر جایی و تو هر خونه ای بندازه. این خیلی خطرناک میشه. فکر کنید یه نفری اهل دو به هم زنیه، این دو به هم زنی رو بخواد هر جایی اجرا کنه. درسته که خودش اصحاب ناره تو دنیایی میشه، آتش به دست، آتش زن معرکه های مختلف. خب این فضا اینطوریه، مؤمنین تو این فضا مظلوم واقع میشه. توی شهر مؤمنینش ممکنه به انزوا گراییده شده باشن، فقر اقتصادی داشته باشن، ممکنه تبعید شده باشن، مثل شبه ابی طالب، مثل خیلی چی دارید که تو تاریخ اتفاق افتاده، همین الانش هم اتفاق افتاده. شیعیانی که در کل دنیا هستن در این وضعیتن، الان هم همینطور هم. یه سری آتش به دست که اصحاب نارن، اونها رو چی کار میکنن؟ اذیت میکنن. حالا خدا داره یه بشارتی به اینا میده، ای مؤمنینی که توی این فضای خفقان و شدت و آتشی که اونها افروخته میکنن قرار گرفتین، مثل سوره بروج، اینا در واقع میشن مؤمنینی که در آتش افتاده شدن. الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم. یه سری افرادی که حاملان عرشن و خلاصه کارشون کار تسبیح همراه با حمده، و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا وتابوا صبری و قهم عذاب الجحیم. اینا از خدا میخواند که اینا از عذاب جهیم حفظ بشن. عذاب جهیم حالا چیه؟ یه از اصحاب نار داریم، یعنی اینا نتونن ایمان از اینا بگیرن، نتونن تقوا رو از اینا بگیرن، پای مردی رو از اینا بگیرن. اینا نگرانیشون اینه که نکنه که مؤمنین کم بیارن، مثل ما که همین الان نگران مؤمنینه یمنیم، نگران مؤمنینه ببخشین، مثل این که یه خورده میخواست سازگاری نکنه. انشالله که ملائکه عرش بر ما دعا بکنن که بتونیم این قسمت رو بکنیم. یا دعا میکنن که از عذاب جهنم اینا در امان باشن. واقعا سخته که انسان در یه شرایطی باشه که یه محرومیت عمومی دور و برش باشند و افراد طعنه بزنن، اونا رو اذیت کنن. خب اینی که ملائکه در واقع، خب ببخش، این داره میخواد اثبات کنه که یه جورایی جدال در باطل، میخواد به ما بفهمونه که جدال به چه صورت. جدال همینطوره دیگه، دال کارش اینه که همینطوری سرسختی میکنه که حرف حق به کسی نرسه. قسمت بعدی آیات در رابطه ادامه دعای این هست که به این صورتی که
وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
این آیه 8 و 9 نکته مهمی رو اینجا توضیح میده که در ادامه این سوره هم خیلی موضوع مهمی میشه. ما الان اگه بخوایم یکی از محورهای سوره رو قلمداد کنیم بگیم، همین اینکه انسان توسط دعای خوبان عالم، ملائکه و مؤمنین، بلخص امام عصر، به موقعیتی میرسه که از سیئات و بدی هایی که توسط کفار در واقع بهش میشه حفظ میشه، حفظ میشه وعده الهی. حفظ میشه یعنی چی؟ حفظ میشه یعنی خودش اهل سیئه نمیشه، خودش اهل بدی نمیشه، از او بدی صادر نمیشه. به خاطر بدیه کسانی که سیئات دارن انجام میدن او دوچار بدی نمیشه. حفظ شدن به این معناست، حفظ شدن به این معنا نیست که اذیت به اونها نشه، مثل اتفاقی که برای کاروان ابا عبدالله افتاد. از زینب بچه های امام حسین همشون اذیت شدن ولی حفظ شدن، حفظ شدن از سیئات، یعنی اونها دوچار سیئه نشدن، گناه بهشون بار نشد و اینها جزء کسانی بودند که به فوز عظیم رسیدن. به خاطر اینکه اگر کسی بهش بدی بشه و خودش رو حفظ کنه و دوچار اون بدی نشه، این نشون دهنده چیه؟ اینه که مشمول عنایت‌های خاص پروردگار شده، تو همین دنیا به فلاح و فوز رسیده. و این بزرگترین نویدیه که به انسان داده میشه که در این حال که در سختی های مختلفی ممکنه وجود داشته باشه که حتی ممکنه جان خودش رو تو اون سختی از دست بده، مثل فرزندان ابا عبدالله، ولی اونا دوچاره خطا و لغزش نمیشن. به این میگن در واقع چی؟ وقعه مستعیات، اون دعایی که ملائک میکنن که آنها را از بدی ها ای پروردگار نگاه دار، حفظشون کن. و منطقه سیئات یا معذر، اگه کسی از سیئات حفظ شد فقط رحمته و ذالکه هو الفوز العظیم. خب این داستان اول سوره که من اگه اجازه بدین تابلویی که داشتیم هفته پیش رو که اینجا مطرح کردیم این تابلو این بود که یه موقعی شما نزول تدریجی کتاب الهی همراه با نزول تدریجی حقایق و اسماء اتفاق میفته. خب چرا خدا بایستی همچین وضعیت زندگی برای یه عده‌ای بگذاره؟ گفتیم خود این یه تجربه زندگیست. امروز داریم چی راجبه این موضوع صحبت میکنیم، اسمشو بذاریم تجربه زندگی. که این تجربه زندگی، از تجربه های زندگی اتفاقی میفته حقایق بر انسان نازل میشه. خب حالا تو این تجربه ها یه بخشیش تجربه هایی که انسان گرفتاره چی میشه؟ افرادی میشه، جدال در آیات دارن، جدال در آیات. این افراد کیا هستن؟ اینا کسایی هستن که جداله به باطل میکنن، جداله در این سرسختی میکنن در باطل خودشون، سرسختانه از باطل خودشون برای محو حق یوتزو، برای اینکه حق رو در هم بشکنن چیکار میکنن؟ دفاع میکنند، کار فعالیت میکنند. خب شما و این آدم ها گرفتاری همچی افرادی میشه. خب معلومه کسی همچی حالت داره هیچی رو نمیشناسه غیر خودش و حاضره هر سلمه این بزنه. پس در واقع چیکار میکنن؟ افراد مؤمن را در آسیب‌های مختلف قرار می‌دهد. یعنی فضا رو فضای شدید میکنه. حالا این چیزیه که اتفاقی که میفته این مال اینا هست، این فضای جامعه هست که اتفاق میفته توش ولی اینجا مؤمنین و ملائکه عرش نشین چی میشن؟ هم سفره میشن، هم خودش یه تجربه است دیگه. چجوری اون تجربه سختیه، این هم تجربه خاصی. خیلی هم این تجربه ویژه‌ایه. مؤمنین خب تو این هم سفره بودنه چه اتفاقی میفته؟ خیلی اتفاق خوبی میفته. مؤمنی قدرت وساطت پیدا میکنن. مؤمن قدرت وساطت پیدا میکنه. خیلی این نکته جالبیه تو این آیه مطرح میکنه. یعنی هم خودش، هم پدرانش، هم ازواجش، هم ذریهش به او متصل میشن. خب چجور میشه انسانهای مؤمن قدرت وساطت پیدا میکنن؟ اگه یکی ازتون پرسید که مؤمنین چگونه وساطت پیدا میکنن در عالم، یکی از جواباش اینه: در تجربه های زندگی که گرفتار افرادی میشن که جدال در آیات دارن و تحت آسیب های شدید قرار میگیرن، اگه بتونن ایمانشون حفظ بکنن، دچار فریب نشن، وساطت پیدا میکنن، قدرت وساطت پیدا میکنه. این تا اینجا این نکاتی که به دست آوردیم خیلی نکات به نظرم مهمه. یعنی از شاید خود این کفارم ندونن که ثمره بدی هاشون انقدر فیض به مؤمنین میرسونه. اگه میدونستن خودکشی میکردن. یعنی هر روز خودشون چندین بار آتیش میزدن. خب به خاطر هم میگن اصحاب ناردی. منطقه خب این روز قیامت اتفاقی که میفته دیگه میفهمن و دیگه دستشون هم از اذیت مؤمنین کوتاه میشه. خب این قسمت اول بحث میاد تو بخش بعدی.
ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم.
اینا که فضای سوره عوض میشه، ملکوت زندگی اینا مشخص میشه. حالا نمیتونیم بگیم این در قیامت، در ملکوت زندگی اینا، یعنی در پشت صحنه زندگی اینها مورد ندا واقع میشن. نداشون اینه: مقت الله اکبر من مقتکم انفسکم. خیلی این جالبه. یعنی مقت به معنی اون حالت ناخرسندیست، مثل رضایت. چه جوریه اون طرفش مقت؟ یه حالت دیدی آدم یه حالتهایی بعض وقت داره خیلی از چیزی بعدش میاد، کراهت داره، یه توش کراهت هست، مقت توش کراهت هست، توش غضب هست. غضب تنها نیست، یه کراهت شدید هست. خیلی حال بدیه که انسان پیدا میکنه که بد نیست این واژه تو از تأخیر ببینیم چی معنی میشه، که خب خیلی ها میگن همون حالت غضبه، ولی یا بغضه، میگن خب بغض شدید، پس در واقع بغض مقابله خب میگیرن. خب این حالت که خیلی بدش میاد از یه چیزی. حالا اینها یه مقت خدا رو دارن، یعنی که خدا از اینها بعدش خدا در واقع اینا رو دوست نداره و نسبت به اینا غضب داره. اینا مثل چیز دیگه، سوره هم غیر المغضوب علیهم، اینا جز مغضوب میشه. یه مقت انفس هم داریم، یعنی اون عداوتی که ناخودشون نسبت به خودشون پیدا میکنن، یه بد اومدن این که نسبت به خودشون دارن. این خیلی مهمه که کفر دو تا مقت پیدا میکنه، دو تا بغض داره، یکی بغضی که خدا نسبت به اون کافر داره، یکی هم بغضی که خود اون کافر نسبت به خودشون داره. حالا این خودشون هم باز دو تاه، یه خود خودشونه، یه خود با همه جمعشونه. یعنی اینا در واقع سه تا مقت دارن، سه تا بغض دارن. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. کی این مقت جریان پیدا میکنه، که این مقت به اینا میرسه، که این بغض، حال این بغض بهشون سریان و جریان پیدا میکنه، وقتی که اینها ایمان را ببینن، دعوت به ایمان بشن و دعوت رو نپذیرن، یعنی جبهه حق برشون واضح بشه ولی این جبهه رو نپذیرن. همین که از جبهه منصرف میشن، سه تا مقت در اینها، سه تا بغض در اینها شکل میگیره. یه بغض خودشون، هر کی نسبت به خودشه، یعنی از خودش بدش میاد. دیدی آدم وقتی کثیفه، آلوده است، حالش به هم میخوره از خودش، این اولی. بعد از بغل دستی هم دیدی مثلا یه نفر کثیفه، بدنش بومیده، آدم خیلی ازش بدش میاد، مثلا یه همچین حالتی، یکی اینه. و یکی هم اینه که مورد غضب خدا قرار میگیرن، که این اکبر و من مختکم انفسکم، این حسابه این مختو بذاریم کنار جدا. خب این بحث بعضی این یه استفاده ای میکنم. ببینید این استفاده چطوره. این شما تو این تجربه زندگی که داریم، این چون بحث تجربه زندگیه، افرادی که کافرن، حالا میگیم افراد کافر یعنی کسانی که همراستای با مؤمنین و رسول نمیشن، ناهمراستا با رسول و مؤمنین. اتفاقی درشون میفته، اینها در یه مواقعی دعوت به ایمان میشن به دلیل کفری که دارن. همان دعوتی که به ایمان میشن تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به مقت میشه، به دلیل نپذیرفتن ایمان و دعوت به ایمان، یا بگیم دعوت به ایمان، فرق نمیکنه، یا ایمان یا دعوت به ایمان، چون کسی که ایمان نمیپذیره یعنی دعوتش هم نمیپذیره. چه اتفاقی درش میفته؟ دوچاره سه مقت میشن، سه تا بغض میشن. بغض و کراهت و بد اومدن و عدم رضایت. این سه تا یعنی طرف شما دیگه باید بدونین که این واقعا حالش بده. اسم اینا رو میگیم اختلال، اختلال‌های قرآنی اینطوری هست. اول بد آمدن، بغض نسبت به خودش. دوم بغض نسبت به خداشون. خیلی اینا بده ها، یعنی اینا نسبت به خودشون هم محبت ندارن، نمیتونن داشته باشن. سوم بغض خدا نسبت به اونها که اونم حس میکنن. این که یه نفر گناهی میکنه حالش تا یه مدتی بده، وقتی بده به خاطر چی بده؟ به خاطر اینکه میدونه که خدا ازش ناراضیه و خب این خیلی نکته اساسیه. ما باید اینا رو ازش چیکار کنیم؟ درس بگیریم. اینا برای یه درس گرفتن، چون عین این اون طرف وجود داره. افراد مؤمن نه همینطور نمودارشو بکشین پایین، هم سفره ملائکه که میشن حب به خودشون، به خود حب به ایمان خودشه، حب به مؤمنینه و حب به خداست. حب خدا در مورد خودش حس میکنه، به همین دلیل قدرت وساطت هم پیدا میکنه. یعنی این قسمت قسمت مهمی میشه. پس یه چیزی در زندگی انسان، یه تجربه بد و تلخی به نام بغض در زندگی انسان شکل میگیره، از اون طرف یه تجربه شیرینی به نام حب در زندگی انسان شکل میگیره. خب این مربوطه به همه مؤمنینه در هر دوره‌ای که باشن، به خاطر اینکه به هر حال اگر ما تو دوران حکومت دینی هم باشه، به هر حال پدرانمون در دوران اختناق بودن، ما متصل میشیم به اونها و با وساطت اونها این حب رو دریافت میکنیم. خب میخوام یه جوری ما باید وقتی سوره غافر میخونیم مثل کسی باشیم که عسل خورده یا چیز شیرین خورده، کل وجودش از شهد شیرینی اون شاد باشه، یه همچین حالتی باید باشه. دلیلش چیه؟ دلیلش به خاطر اینه که خب من که نمیخوام جز این کافرین باشم، که من میخوام جز این مؤمنین باشم. من که نمیخوام گول کسایی که جدال در آیات میکنند و بخورم، میخوام جز این کسایی باشم که مقاومت کردن. الان کم کم خدا توی سوره کاری میکنه که ما برامون سوال بشه که میشه یه خوب خورده بیشتر توضیح بدین که اینا کیاند. اینا رو توضیح میده، هر کدومشون رو یکی کی توضیح میده. اول همین افراد دارای مقت رو توضیح میده. اینا حرف اولشون، موزگیری اولشون راجبه چیه؟ تکفرون، در واقع تکفرون هیچ همین موضع قیامته. منتها حالا این آیات داره اتفاقی که بعد مرگشون میفته رو مطرح میکنه.
قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج
یعنی یه موقعی خداوند یه آیه بر شما میاره که میگه که اگه فرعونم باشی یه روزی این حرف رو میزنی دیگه، تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل، یعنی گردن کلفت‌ترین آدم روزگارم وقتی که از دنیا میره و در پیشگاه خدا قرار میگیره این حرف رو میزنه، پروردگار رو ما رو دوبار میراندی احیایتن اصلتن، دوبارم زنده کردی، نشون میده این مراحل برزخ و اینها رو گذرونده. بعد فعترف ناب زنوب نافعل الا خروج من سبیل، یعنی میدونیم اشتباه کردیم، حالا برگردیم تو دنیا درستش میکنیم. این خیلی حرفه. ببین اون کسی این حرفا داره میزنه که تو قد و قواره کیه؟ فرعونه. یعنی شاخش اینطوری میشکن. تو من و شما که بخوایم کف داشته باشیم که به قد و قواره فرعون نمیرسیم، قطعا زودتر از این ها شکست رو میپذیریم دیگه. یعنی 100% شکست طرف پذیرفته، فهمیده که این تو میمیری از این تو میمیری ها نیست. اون جداله در آیات شکست خورده. اصلا سوره غافر یکی از مضامین کلیش همینه که کسی که دور برداشته خداوند میگه این دورشو ما میشکنیم، کسی که شاخشونه کشته میگه شاخشونشو میشکنیم. منتها اون موقعی که به خاطر شکستن شاخشونش بخواد ایمان بیاره، اون ایمانش قبول نیست. حالا چرا این ایمانش قبول نیست؟ دلش نه
ذالکم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم و این یشرک به تؤمنو،
چون خدا رو موحدانه نمیخواد. در واقع این همون حرف سوره مبارکه زمره و از این جهتش خیلی ارتباط پیدا میکنه با سوره زمر. ازا دوی الله وحده و کفرتون و یشرک به تومنو فالحکم لله العلی الکبیر. خب ایمانه در واقع این حرف این آیه این طوریه که تو تجربه زندگی بشر علت اصلی گرفتار شدنش به این مدل جدال به خاطر چیه؟ به خاطر نکه اینا نسبت به توحید آشنایی لازم را ندارند. و این آشنایی شهودی است به واسطه کفری که دارم خداوند را مشرکانه نه خالصانه میخواهند یا میخواهند و میخواند. این مشکلشون این شد. در واقع خداوند داره توی این آیات ریشه یابی میکنه. دلیل این ریشه یابی و اهمیت این ریشه یابی چیه؟ یعنی هر انسانی به نسبت دور بودنش از توحید و نپذیرفتنش خدای خالصان خدا رو نخواستن و دعوت نکردن و دعا نکردن به سمت او، این به چنین جدالی ممکنه گرفتار بشه، در معرض همچین سقوطی قرار میگیره. خب این خیلی سخته. در واقع میشه اون عامل پس زمینه ای که انسان رو به میگیم عامل پس زمینه ای، که بعض وقتا این عامل های پس زمینه خیلی مهمن، چون اینا هم که اصلا بقیه مسائل رو جفت و جور میکنن و اگر کسی خواست پناه به خدا ببره باید از این عاملای پس زمینه ای عمدتا پناه ببره. یعنی باید بگه خدایا نکنه من یه موقعی شناختم نسبت به تو انقدری نباشه که من بخوام تو رو خالصانه بخونم و بخوام تو رو با اسباب بخونم، و این منجر بشه که من به خودت راضی نباشم. این خیلی نکته مهمه. من دلم میخواد که یه کار خیری بکنم، خدا به دست من باشه. خب دعا کن اون کار خیر انجام میشه، تو هم مشارکت داری. نه، من میخوام با خودم انجام بده. خب این یعنی این که آدم گیر اسباب میفته. خب این گرفتاری خیلی از ما هست، دلمون میخواد خیلی کارهای خوب به دست خودمون انجام بشه، با اسباب خودمون میخوایم انجام بشه. حتی آدم با خدا معامله میکنه دیگه، خدا رو خالصانه میخواد، خیلی وقتا خیلی دعاهاش تغییر میکنه. هم دلم میخواد که یه کار بزرگی بکنم، نمیدونم یه بیمارستانی بسازم، بعد دعا میکنم بعد یه نفر دیگه بیمارستان میسازه، اسمم هیچ جا نیست. نه، یه موقعی من بیمارستانی میسازم، یه دهی بیمارستانی که من ساختم به نام خودشون ثبت و ضبط میکنم. خب تو اگه برای خدا این کار نکردی چرا؟ پس چرا ناراحتی؟ خب اونا به نام خودشون ذکر کردن، خب چی کار داری؟ تو برای خدا داشتی میکردی، میخواستیم بیمارا بیان درمان بشن. خیلی ها میگن ما داروی نمیدونم کرونا رو کشف کردی، یعنی میترسیم لو بره. نمیگیم این چی نمیگیم؟ مردم میگه طرفدار هم میشن. خب شما باید بگین دیگه. نه، حالا ممکنه درسته تدبیر بکنم بگن یه دیگه سو استفاده میکنم، اونا رو من کاری ندارم، ولی ما فرضمون اینه که اون جنبه های مختلفش نیست، فقط به خاطر اینه که طرفی که من باید اسمم پای این کار باشه، اگه نباشه اسم من نباشه، من دلم نمیخواد این مطرح بشه. این خالصانه خدا رو خواستم، خالصانه وقتی خدا رو، یعنی خیلی از کارهایی که شما انجام به دست شما انجام میشه، شما در شکل کتمان دارید انجام میدید. خیلی کارا به دست شما انجام شده ولی خب کسی نفهمیده. خب ما چند تا کار خوب داریم که به دست ما انجام شده، مخفیانه بوده، خیلی هم دوست نداشتیم اسممون بیاد و فقط هم برای خدا انجام دادیم. اینا اگه این طوری هستیم، پس معلومه پس زمینه های توحید در ما تقویت شده و ما مشمول، ما این ور جبهه هستیم، سر سفره ملائکه ایم. اما اگه نه، حتما دلمون میخواد دیده بشیم، کارایی رو توش مشارکت میکنیم که دیده بشیم، و یا اسباب برامون خیلی مهمه، نظر مردم خیلی مهمه. معلومه تو این جبهه ممکنه هر لحظه ما جزء کسانی باشیم که همراهی کنن با اون جبهه کفر، و خب ما هم جزء اونا محسوب بشیم. اینا نکته های مهمیه که تو این سوره داره بهش اشاره میکنه. خب خدا معرفی میشه. اصلا کار خدا اینه، خدا یکی از کارهای مهمش اینه که آیات رو به شما نشون میده، یعنی پیش چشمتون میاره. اینطور نیست که بگه خب خودت برو ببین، یه کاری میکنه که ببینی. خداوند فاعلیت داره در ارائه، و چقدر آیه به ما نشون داده و اون نشون داده، نه که ما دیدیم، اون به ما نشون داده.
نزل لكم من السماء رزقا.
این آیه خیلی آیه عجیبه، البته همه آیات عجیبن، این آیه خیلی دیگه حرف رو میزنه که اول خدا رو داره طوری معرفی میکنه که خدا کسیه که آیات رو به شما چیکار میکنه؟ نشون میده. و یونزل لکم من السماء رزقا و ما یت
یتذکر الا من ینیب فدع الله
مخلصا. این خیلی مهمه که و ما یتذکر الا من ینیب، یعنی اگر کسی اهل انابه نباشه، نه نشون دادن آیات رو میفهمه، نه یونزل لکم من السماء رزقا رو میفهمه. فقط باید کسی باشی که اهل عنابه باشی. اهل عنابه باشی شما متوجه میشی که چی هستی، خداوند به شما آیاتو داره نشون میده و رزق به شما برای شما نازل میکنه از آسمان. این پس این عنصر عنابه برای مومن خیلی مهم میشه. پس نکته مهم چی شد؟ عنصر عنابه. من الان فهمیدم که اگر من عنابه نداشته باشم مثل این که چشم ندارم، عنابه داشتن برای فرد ماننده چیه؟ اوانه رویت، رویت چی؟ رویت این که خداوند به ما آیات رو نشون میده، رویت این که خداوند آیات خودش رو به ما نشان میدهد و رویت چی؟ این که خدا رزق رو از آسمان برای ما میرسونه. این خیلی مهمه واقعا. اگه این حرف یه نفر نفهمه بیچاره است، و اگه یه نفر بفهمه خیلی راحته. رزق از آسمان نازل میشه. به همین دلیل انسان ها گول میخورن. گول چی رو میخورن؟ گول بلا یغرور که تقلب و فل بلاد. شما میدین کشورهای غربی دلار برشون خیلی راحت میاد، نمیدونم گرون میکنن، تحریم میکنن، به زحمت میندازن، به مشقت میندازن. اونا ذهنشون اینه که رز داره از کجا میاد؟ رز داره اونا مثل این که رزاقن، احساس رزاق بودن میکنن. کسانی که ایمانشون ضعیفه احساس میکنن که اونا رزاقن، حالشون بد میشه. یعنی کسی که به خدا وصله رزقو از آسمون میبینه. اگه دور تا دورشو تحریم بکنن رزقو از زمین نمیبینه که، رزقو از آسمون میبینه. از آسمون رزق میاد. این خیلی مهمه. ما تو کارهای کاربردی که نگاه میکنیم، کسانی که چشمشون به آسمانه خیلی قدرت فراوانی پیدا میکنن تا کسانی که چشمشون رو سطح زمینه. چشمشون به آسمانه یعنی هر آن به ذهن او و در درون او نازل میشه که الان چیکار کنی که بهترین رزق دستت بیاد. حتی رزق مادی چه کجا بری که بهترین غذا رو بخوری، چی کار کنی که بهترین نوشابه های عالم نصیبت بشه. این وقتی وصل به آسمون باشی آسمون بهت میگه چی کار کن، کجا برو، در خونه کیو بزن. یا اصلا اگر خیلی طرف ایمانش قوی باشه مثل حضرت مریم سلام الله علیها، رزق مستقیما از آسمان دریافت میکنه. حالا ما که در اون سطح نیستیم، در همین سطح که بهش میگن برو فلان جا فلان کارو بکن، از فلان مغازه بخر، از فلان کارو نکن، پول نداری اینطوری بکن اونطوری بکن، بهش میگن. مثل اینکه وصل به یه قوای غیبیه در عالمه و اون تعیین کننده است که این رزقش از چجوری تامین میشه. خب شما فکر کنید همچین مؤمنی رو میشه شکستش داد و میشه باش در افتاد؟ نه. و هرچه که شما در میفتید او ایمانش تقویت میشه چون اتصالش به آسمان و غیب بیشتر میشه. نه، این باید کسی باشه که اهل عنابه است. اگه اهل عنابه یعنی این که چیه؟ توجه به رجوع داره، میدونه که بایستی به خدا، به منبع، به مقصدش رجوع کنه. میدونه که مال این دنیا نیست، میدونه این دنیا مال اون نیست، محل استقرارش اینجا نیست. میدونه همه اینا بهانه اتصال او با خداست. نمیش میگن اهل اینا. اگه اینا فراموش بکنه دیگه نمیتونه اون اتفاقات خوبو ببینه. خب خیلی آیه عجیب بود، آیه بعدیش هم همینطوره.
والذی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا و ما یتذکر الا من فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَهُ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.
آخه کافرون چه ربطی دارن به ما؟ کافرون خیلی ناراحت میشن وقتی که ما متصل به آسمانی، خیلی حال خوشحال بودن ما برای اونا خیلی غم انگیزه، خوب زندگی کردن ما برای اونا خیلی ناراحت کننده است. این کره هم مثل اون مقته، مثلا ریشه این کره همون مقته، مقت انفسشونه، چون تو مقت نارضایتی و بغض و کراهت ایناست دیگه. یه فد الله مخلصین الله الدین ولو کره الکافرون، یعنی اونا وجدان میکنند که شما حالتون خیلی خوبه، وجدان میکنند شما زندگیتون خیلی خوبه، میگن آمار میدن بر علیهتون حرف میزنن، ولی تو خلوتای خودشون با خودشون میگن ای کاش یه خوردم زندگی که اونا داشتن دارند رو ما داشته باشه. یعنی حتی زندگی مؤمنان کافران را به حسد وامی داره، یعنی میبینن حس خوش اینا رو. فتح الله مخلصین الله الدین ولو کره الکافرون. سپاه یزید خوشی اصحاب ابا عبدالله رو میبینه، حس میکنه و ناراحت میشه از این، ناراحت میشه چرا داره خدا رو اینطوری میخونه، و اتفاقا به خاطر ناراحت شدنش هم غضبش رو بیشتر میکنه، اذیتش رو بیشتر میکنه. میگیم چرا اینقدر اذیت میکنه، نمیدونم چرا اینقدر خوشم، اذیت میکنه نمیدونم چرا اینقدر خوشم. خیلی نشون میده که اونا میفهمند که خودشون در چه لجنزاری دارن زندگی میکنن و مؤمنین در چه سطحی از زندگی دارن زندگی میکنن. به خاطر همین آمارسازی میکنن. الان یکی از کارهایی که تواقیت دنیا میکنن آمارسازی میکنن بر علیه حکومت دینی، یعنی چقدر وضع زندگی اینجا خرابه، وضع این معلومه، اینقدر این حسد گل کرده که تمایل دارن زندگی اینجا تبدیل به آتش بشه، ولی نیست. به نسبتی که ایمان هست زندگی در آتش نیست، و اونا هم کاری به بقیه مردمی که بیچاره هند کاری ندارن، به مؤمنینی که خیلی حالشون خوبه کار دارن و از اونا در رنجشن. باید زندگی ما رو طوری قرار بده که هرچی که کافره چشمه حسودش چی بشه در بیاد، بترک، یعنی یه جوری بشه که از خوشی ما دیوونه شه اصلا. حالا ممکنه شما بگین چرا آخه اینجوری دعا میکنیم؟ خب دعا کن که این کافره دست از کفرش برداره. خب این که سر جای خودش، ما میگیم وقتی که کفر جداله در کفر داره، جداله در آیات داره، یعنی مصرانه میخواد کافر بشه، میبینی بحثم چی شد؟ این جداله در کفر، این طوری دعا کردم که شما یه مقداری این حالت جدال ببینید. جدال یعنی اینکه حاضر نیست دست برداره و به واسطه کفرش لطمه میزنه، آسیب میزنه، آدم میکشه. ما اونا رو داریم میگیم، منظورمون نایه که تو سوره هم منظورش همین، یعنی در واقع بحث سر اینه. خب این آیه بعدی رو هم ببینیم. خیلی خوبه رفیع الدرجات خدا، یعنی شما سختی میکشین به شما رفعت میده، اون کافر اذیت میکنه به شما رفعت میده. نه هیچ اصلا نگران نباشی، اذیت های کفار منجر به چی میشه؟ رفعت شما میشه.
الروح من امره علی من یشاء.
خیلی عالیه، انسان قدرتی داره که میتونه در واقع در اثر اتصال به خدا روح خدا را حس کنه به وسیله عواملی که بهش میشه. و چقدر این جالبه، میگن که شما در اثر سختی ها و تنش ها به یه همچین جایی میرسی. کسایی که در اثر این سختی ها به اینجا نرسیدی، به این تجربه اون آدم های اینطوری رو برید نگاه کنید تا این حالت در شما چی بشه؟ مهیا بشه. آرزو کنید یه همچین ایمانی را، آرزو کنید یه همچین اتصالی را، هرچند که در اون سختی ها نبودین. تاریخو بخونین، تاریخی کسانی که تو زندان ها بودن، شکنجه شدن، بریم بخونین حال اونا رو درک کنی. حالا اینا رو یک کم کم که من میگم آیاتشو تو سوره به طور کامل میبینیم.
عباده لینذر یوم التلاق.
به به به، اسم روز قیامت تو گذاشتن یوم طلاق. طلاقه با تا ونیه همون ملاقات، لقا. چه اسم قشنگی. شما میگین یوم طلاق، خیلی خوشحال میشه. یعنی مؤمن باشه آدم خوشحال میشه. ما میریم خدا رو میبینیم، ما میریم اهل بیت رو میبینیم، با اهل بیت معنوس میشیم. کسانی که تو دوران زندگیشون در گذشته همشون با ایمان بودن رو میبینه آدم. خب مثل این که از آن شد و آیرم بخونیم انشالله به نیت توجه به اذان مغربی. آیرم بخونیم
یوم بارزون لا یخفى علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت.
خب ما برای یه جلسه بعد خواستیم برسونیمش به آیه 21، نشد. برای جلسه بعد فکر کنیم آیه تا آیه 21 رو خوندیم، همه دوستان یه زحمتی بکشن، خواهشم. من اینجا می نفسم که هممون این کار رو بکنیم، بریم یه زندگی رو ببینیم، مطالعه کنیم یه زندگی که با این سختی ها مواجه شده، بعد یه کار کنیم که آرزوی چی رو داشته باشیم، یه همچین زندگی رو داشته باشیم. من اینجا بنویسم که انشالله این قدرت در ما ایجاد بشه. خب مطالعه یک زندگی مجاهدانه، حالا ممکنه بعضیتون تو ذهنتون باشه، ممکنه احتیاج به کتاب خوندن داشته باشی برای شکوفایی چی؟ گوهر عشق و ارادت به مؤمنین سخت کوش مجاهد و اتصال معنویه با اونها. اینا انشالله بتونیم حسش کنیم، با اونا زندگی بکنیم. وقتی اینطوری بشه دیگه مشکلاتی که ما الان دور برمون هستی برامون خیلی سخت نیست دیگه. وقتی اون سختی های اونطوری رو ببینیم که یه نفر میخواسته پارچه سیاه بزنه بایی میرفته زندان، حالا ما هنر که نکردیم، میرفتیم یه چهار تا روز این ور ور گذاشتیم بخونیم زندگی اونو، بخونیم زحمت ها و مشقت های اونا رو بخونیم که انشالله این قدرت نابه در ما چی بشه؟ اضافه بشه. انشالله خداوند توفیقه همه جانبه به ما بده و انشالله از هفته دیگه فکر کنم ساعت 6 شروع کنیم یا یه خود زودتر. بر سلامتی خودتون، اهل بیتتون، رفع گرفتاری ها، یه صلوات خط بفرمایید، سر نماز ما رو دعا کنیم، همه رو دعا کنیم، دعا کنیم که ما جزمون مؤمنین آتشی و خیلی محکم باشیم که به این راحتی از کوره در نریم، التماس دعا داریم، انشالله که حاجت روا بشیم.